انگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران جهان از آغاز دوران ریاست جمهوری باراک اوباما استقبال کردند. برادران علایی در تهران به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. و سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای مذاکره درباره منطقه ناگورنو-قره‌باغ با یکدیگر دیدار می‌کنند. ساعت 24 یا نیمه شب است وقت تهران. آنچه می‌شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش می‌شود. با سلام، من نیما تمدن همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه ویژه صدای شما، صدای فردا، که به موضوع کمبود نان در ایران اختصاص دارد و در نیمه دوم همین مجله پخش می شود. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، چهارشنبه است، دوم بهمن ماه 1387 خورشیدی، برابر با 21 ژانویه سال 2009 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به چند خبر با حسین قدیمی.
با درود فراوان. بعد از ظهر سه‌شنبه پس از ورود پرزیدنت اوباما به کاخ سفید، رهبران اروپایی از آغاز دوران 44مین رئیس جمهوری آمریکا استقبال کردند. میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت امید دارد که آقای اوباما مانند همتای پیشین خود در برخورد با مشکلات از بکار بردن قدرت هراس نداشته باشد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری تازه آمریکا را رهبری خواند که قصد دارد مشکلات جهان را حل کند. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، گفت مشتاق آغاز کار پرزیدنت اوباما است تا بتواند با او جهان را تغییر دهد. سیلویا برستکونی، نخست وزیر ایتالیا که کشورش ریاست دوره‌ای گروه موسوم به G8 یا 8 کشور صنعتی جهان را بر عهده دارد، برای حل مشکل بحران اقتصادی، مناقشات خاورمیانه و افغانستان با آقای اوباما پیشنهاد همکاری فوری داد. در همین حال منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنشی محتاطانه اظهار امیدواری کرد که اوباما در مورد ایران راه درست را انتخاب کند. در خبر دیگر، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، دکتر آرش و کامیار علایی به اتهام ارتباط با پرونده موسوم به براندازی نرم در ایران به زندان محکوم شدند. بر اساس رأی دادگاه، دکتر آرش علایی به تحمل 6 سال زندان و دکتر کامیار علایی به تحمل 3 سال زندان محکوم شدند. مسعود شفیعی، وکیل برادران علایی، در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه این حکم نهایی نیست، گفت من فرصت 20 روزه‌ای برای اعتراض دارم و ایرادات اساسی به دادنامه دارم و یقین دارم که این حکم نقض خواهد شد.
البته این رأی قطعی نیست و طبیعتاً من به اون اعتراض خواهم کرد. فرصت 20 روزه‌ای داریم برای اعتراض.
و در خبری دیگر، سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای مذاکره درباره منطقه ناگورنو-قره‌باغ با یکدیگر دیدار می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها، الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، و سرژ سرکیسیان، همتای ارمنی او، در حاشیه نشست جهانی اقتصاد با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. این نشست روز 9 بهمن در کشور سوئیس برگزار خواهد شد. آقای تمدن،
با سپاس. حسین قویمی بود با نگاهی به چند خبر مهم. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید: جایگاه ایران در برنامه‌های سیاست خارجی باراک اوباما، تلاش جمهوری اسلامی برای تأمین گاز اروپا در روزی که جریان گاز ایران به ترکیه برای ساعاتی قطع شد، و تشدید موج بیکاری در ایران. گزارش‌های دیگری هم داریم. همراه ما بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. همونطور که در خبرها شنیدیم و در بخش‌های خبری پیشین رادیو فردا، باراک اوباما به عنوان 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از ساعتی پیش رسماً کار خود را آغاز کرد. با آغاز ریاست جمهوری آقای اوباما، موضوع جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی دولت وی مورد توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی قرار گرفته است. در این باره گمانه‌زنی‌های گوناگونی صورت گرفته و احتمالات چندی نیز مطرح شده است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، به بررسی این دیدگاه‌ها می‌پردازد.
باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی محکم را ترجیح می‌دهد. او تأکید کرده که آماده است مستقیماً با حکومت ایران وارد گفتگو شود. او همچنین از مشبخ‌های سخاوتمندانه و در صورت لجاجت جمهوری اسلامی از تحریم‌های سخت‌تر سخن گفته. به عبارتی استراتژی چوب و هویج و یا آنچنان که مصطلح شده استراتژی چماق و هویج که تهران آن را مردود شمرده و گفته است هیچ گونه پیش شرطی را نمی‌پذیرد. ولی در همان حال جمهوری اسلامی خود همواره شرایطی را پیش کشیده که از آن جمله است دست کشیدن آمریکا از سیاست اصرار بر توقف برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم و آزاد ساختن دارایی‌های توقیف شده ایران در سال 1358. با این حال صرف نظر از این گونه مطالبات سیاسی، تصمیم گیری در زمینه تجدید رابطه با ایالات متحده در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی مسئله دشواری است. اگرچه به نظر می رسد که در شرایط موجود با تحلیل نفوذ ایران در منطقه و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی تهران ممکن است تن به یک معامله بزرگ بدهد. همزمان با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما خبرگزاری رویترز در تفسیری نوشته است که در نگرانی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی آمریکا تنها نیست. اسرائیل نیز که تصور می‌رود خود دارای ذرات‌خانه اتمی است، برنامه‌های اتمی حکومت ایران را تهدیدی بر موجودیت خود می‌داند. رویترز می‌افزاید که در همان حال مقام‌های ارشد دولت اسلامی به طور خصوصی گفته‌اند که تهران خود نگران حمله هوایی اسرائیل است. این نگرانی از شایعات حمله احتمالی اسرائیل به دنبال بمباران یک مجموعه اتمی سوریه در سال گذشته و گزارش‌های مربوط به آزمایش موشک‌های دوربرد اسرائیل قوت بیشتری گرفته است. در تفسیر رویترز همچنین به نگرانی‌های دولت‌های پیرامون خلیج فارس اشاره شده که منابع نفتی آنها برای اقتصاد جهانی جنبه حیاتی دارد. هرچه تهران به مرحله ساختن سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شود، چشمانداز مسابقات تسلیحاتی در منطقه گسترده تر خواهد بود. به هر حال در ایران امروز اگرچه قدرت بلا معارض از آن آیت الله علی خامنه ایست که پیش از این هر گونه تجدید رابطه‌ای با آمریکا را مردود شمرده، ولی مراکز قدرت دیگری وجود دارند که چنین سیاستی را به چالش می‌کشند. برخی از قدرتمندان سیاسی در حکومت اسلامی همچون آیت الله خامنه ای سرسختانه مخالف رابطه با آمریکا هستند که این رابطه می تواند آنچه را که به گفته آنها نفوذ فاسد جهان غرب است به جامعه اسلامی سرایت دهد. ولی در سوی دیگر طیف اصلاح طلب قرار دارد که خواستار رابطه با آمریکاست. در هر حال فردی که در جمهوری اسلامی بتواند کلید رابطه با آمریکا را بزند از مقبولیت افکار عمومی برخوردار خواهد شد، چرا که ایرانیان از انزوای خود در جهان خسته شدند. مسئله برخورد با جمهوری اسلامی در دولت پرزیدنت باراک اوباما اگرچه فوریت دارد ولی با شتاب به آن پرداخته نخواهد شد. این امر نیازمند بردباری است، شکیبایی و صبری که البته با هوشیاری دولت جدید آمریکا همراه خواهد بود و همچنان که پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود گفت، ایالات متحده دست دوستی به سوی همه ملت‌ها دراز می‌کند.
همچنان در این باره باراک اوباما با آغاز به کار رسمیش به عنوان 44مین رئیس جمهوری آمریکا وعده داده که سیاست قاطعی را در برابر جمهوری اسلامی ایران در پیش خواهد گرفت. امیر طاهری روزنامه‌نگاری که در دوران فعالیت‌های انتخاباتی باراک اوباما از منتقدان سیاست‌های حزب دموکرات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بود، در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو فردا می‌گوید ایجاد تغییر در سیاست‌های واشنگتن در برابر تهران جدی است. امیر طاهری:
به نظر من تا اون اندازه واقعیت داره که منافع ملی ایالات متحده باعث خواهد شد که آقای اوباما تغییرات مهمی بده در برنامه‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود و هم اکنون این تغییرات رو می‌بینیم. نخست در شکل کابینه‌ای که ایشون تشکیل داده، یک کابینه وسط‌گرا، یک کابینه چپگرا و افراطی با شخصیت‌هایی که بسیار پایبند هستند به دفاع از منافع ملی آمریکا و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. همچنین در مورد چند مسئله مهم که همونطور که اشاره کردین در جریان مبارزات انتخاباتی باعث شد که من از آقای اوباما انتقاد بکنم، یعنی مسئله عراق، مسئله حمایت از نهضت‌های دموکراتیک در خاورمیانه و مسئله رویارویی با جمهوری اسلامی، باز هم می‌بینیم که در این زمینه‌ها هم ایشون تغییرات مهمی در سیاستاش داده، ولی در هر حال رئیس جمهوری یکی از بازیگران هست در صحنه سیاست آمریکا و حوادث و رویدادها میتونن هر برنامه‌ای رو به طور اساسی تغییر بدن. بنابراین صبر کنیم و ببینیم.
محدود کنیم دایره رو آقای امیر طاهری، محدود بکنیم به آمریکا و ایران. حالا اوباما، بدرود با آقای بوش، ایران و آمریکا چه در پیش است؟
در حال حاضر سیاست آقای اوباما، همونطور که خانم کلینتون که قرار است وزارت خارجه رو بر عهده بگیره چند روز پیش در سنا گفت، این هست که هر چه زودتر حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی مذاکرات رو با تهران شروع بکنند. البته میدونین این مذاکرات یک سیاست به حساب نمیاد، بلکه یک روند هست و روند رو هیچ وقت نمیشه به جای سیاست قرار داد. اگر این مذاکرات به شکست بیانجامه، احتمال جنگ بین ایالات متحده و ایران افزایش خواهد یافت. اگر این مذاکرات با موفقیت انجام بشه، جمهوری اسلامی ناچار خواهد شد که در بعضی از سیاست‌های اصلیش تجدید نظر بکنه و این تجدید نظر راه رو برای تغییر ماهوی کل استراتژی جمهوری اسلامی باز خواهد کرد. یعنی به نظر من الان جمهوری اسلامی در وضع پرخطرتری قرار داره تا موقعی که میدونست که مخالفان چند قطعنامه صادر میکنن، یه مقداری تحریم اقتصادی اعلام میکنن، ولی همین نیست که هست. ولی وقتی که نشستین و گفتین که آقا این کار یا باید بشه یا نه، اون موقع خط سرخی کشیده میشه، همونطور که در جریان جنگ عراق دیدیم که آقای جیمز بیکر وزیر خارجه ایالات متحده بود، در اون موقع رفت با آقای طارق عزیز وزیر خارجه عراق نشست و مذاکره کرد. وقتی اون مذاکرات به شکست انجامید، ایالات متحده تونست به همه دنیا نشون بده که از راه مذاکره نمیشه به نتیجه رسید، بنابراین باید راه‌های دیگه‌ای رو در نظر گرفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
درباره آغاز به کار دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در کاخ سفید، شما هم اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید و نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221124113. با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
بسیار بسیار خوشحالم و امیدوارم که رئیس جمهور شدن اوباما باعث نزدیک شدن شما به ما باشه. انشالله شما به ما نزدیکتر بشید و انشالله ایران آزاد بشه. بسیار بسیار متشکرم و خوشحالم با امید دیدار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بقیه شنوندگان عزیز رادیو فرجا. همونجور که از اسم آقای اوباما پیداست، اوباماست. امیدوارم که هم نام و همگام با اسمش با ما و همه مردم جهان باشه. تبریک میگم ریاست جمهوری براک اوباما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فرجا هست 20-42-21-12-41-13.
در پی بروز بحران گاز در اروپا که در نتیجه قطع صادرات گاز روسیه به این قاره روی داد، جمهوری اسلامی ایران می کوشد تا خود را به عنوان شریک تازه کشورهای اروپایی در زمینه انرژی وارد عمل کند. بیشتر بشنویم در این باره از محمد رضا کاظمی.
در روز 18 دی ماه اختلاف میان روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز باعث قطع صادرات گاز روسیه به اروپا شد و بدین ترتیب 18 کشور این قاره با کمبود شدید گاز روبرو شدند. گرچه در پی وساطت اتحادیه اروپا سرانجام روز دوشنبه روسیه و اوکراین برای رفع اختلافاتشان توافقنامه‌ای را امضا کردند، اما کشورهای اروپایی به این فکر افتادند تا وابستگیشان را به گاز وارداتی از روسیه کاهش دهند و در جستجوی گزینه‌های دیگری هستند. یکی از این گزینه‌ها خط لوله‌ای نابوکو است که ساخت آن فرصتی را برای ایران نیز فراهم می‌کند. کشورهای اروپایی به همراه ترکیه در فکر ساخت این خط لوله هستند تا گاز منطقه خزر را به غرب اروپا منتقل کنند. با توجه به اینکه ایران یکی از مهمترین تولید کنندگان گاز منطقه خزر است و مکنون هم به ترکیه گاز صادر می‌کند، ساخت این خط لوله می‌تواند فرصتی را برای تقویت همکاری میان این کشور با اتحادیه اروپا در زمینه انرژی فراهم کند. به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی این فرصت را درک کرده و از همکنون تلاش‌های دیپلماتیک برای جلب نظر اروپاییان را آغاز کردند. مهدی سفری، معاون وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا در بروکسل اعلام کرد تهران آماده است تا برای تقویت همکاری در زمینه انرژی با اتحادیه اروپا وارد گفتگو شود. آقای سفری افزود ایران هم میتواند به عنوان راه ترانزیت وارد عمل شود و هم میتواند گاز طبیعی خود را به کشورهای اروپایی بفروشد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، برخی مقامات اروپایی به این همکاری علاقمندند، اما به گفته کارشناسان این همکاری با موانعی نیز مواجه است. پرویز مینا، کارشناس انرژی در پاریس:
مسلماً توان این که بتواند یک چنین پروژه‌ای رو در شرکت بکنه داره، ولی تبدیل ذخیره گاز به تولید گاز محتاج سرمایه‌گذاری و کاربرد تکنیک‌های جدید امروز است. در حال حاضر ایران برای تأمین مصارف داخلیش کمبود داره و این دلیلش این است که به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نکرده، به اندازه کافی دسترسی به در حقیقت بازار تکنولوژی و سرمایه خارجی نداره. پس در این صورت اگر نتواند مصارف داخلیش رو تأمین بکنه، مسلماً در تأمین گاز برای صادرات هم با مشکل روبرو خواهد شد. بنابراین موقعی رو میتونه در این چنین پروژه‌ای وارد بشه و کمک بکنه که این در واقع تحریم‌های اقتصادی از روی ایران برداشته بشه، ایران دسترسی پیدا بکنه به تکنولوژی و سرمایه خارجی برای توسعه منابع گازش.
همین مشکلات بود که سبب شد تا ایران سال گذشته برای تأمین نیاز داخلی صادرات خود به ترکیه را به شدت کاهش داد. روز سه‌شنبه نیز خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که ایران انتقال گاز به ترکیه را به طور کامل متوقف کرده. البته گفته می شود این وقفه صرفاً برای تعمیرات است و چند ساعتی بیشتر طول نخواهد کشید.
تلاش جمهوری اسلامی برای تأمین گاز اروپا در روزی که جریان گاز ایران به ترکیه برای ساعتی قطع شد. گزارشی بود در این باره از محمد رضا کاظمی. اما در ایران دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل مستقل دانشجویان، به احتمال اختصاص یافتن سهمیه 40% ورود به دانشگاه ها برای بسیجیان اعتراض کرده است. این اعتراض پس از انتشار گزارشی در رسانه های ایران مبنی بر فشار برخی نهادها بر سازمان سنجش آموزش کشور برای اختصاص یافتن چنین سهمیه‌ای به بسیجیان ابراز شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
عبدالرسول پور عباس، رئیس سازمان سنجش کشور، سه روز پیش در مصاحبه‌ای مطبوعاتی از برخی فشارها به آن سازمان برای واگذاری 40% ظرفیت ورودی دانشگاه‌ها به آنچه که بسیجیان فعال توصیف کرد خبر داد. البته وی توضیحی درباره معنای بسیجی فعال نداد و گفت برای واگذاری باقی مانده 40% سهمیه ایثارگران به بسیجیان فعال، فشار زیادی از ناحیه سازمان بازرسی و قوه قضاییه روی سازمان سنجش وارد می شود، تا جایی که حتی به تهدید انفصال از خدمت مسئول سازمان سنجش نیز منجر شده است. آقای عباس پور ضمن ابراز مخالفت با واگذاری چنین سهمیه‌ای به بسیجیان افزود، در صورت اجرای این قانون 40% ظرفیت کنکور از رقابت آزاد و علمی خارج می شود و این موضوع دامنه اعتراضات داوطلبان ورود به دانشگاه ها را ده ها برابر افزایش خواهد داد. دفتر تحکیم وحدت در همین ارتباط به احتمال اختصاص یافتن سهمیه 40% ورودیه دانشگاه‌ها به بسیجیان اعتراض کرده و آن را راندخاری بسیجیان نامیده است. بهاره هدایت، مسئول روابط عمومی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در این باره میگوید:
مسئله اینه که یک نیرو و یک گرایش خاص سیاسی میخواد به واسطه این عقیده مشخصش یک امتیاز و یک جایگاه منحصر به فردی رو توی دانشگاه و از ظرفیت‌های دانشگاه اشغال بکنه.
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود اشاره کرده است که بارها همیشه تلاش شده تا دانشگاهیان به بله قربانگویانی مطیع تبدیل شوند، اما بی حاصل بودن این تلاش ثابت شده است. اشاره این تشکل دانشجویی به برخوردهایی است که به ویژه در سالیان قبل با فعالان دانشجویی و برخی از اساتید منتقد صورت گرفته است. خانم هدایت:
از ادامه تحصیل و ورود دانشجویان منتقد، حالا از هر نهله فکری که باشند، به مقاطع تحصیلات عالیه از قبیل کارشناسی ارشد و دکترا جلوی این گرفته میشه و اجازه ورود اینها رو به اون مقاطع نمیدن. چیزی که ما تحت عنوان دانشجویان ستاره دار چند سالی که باهاش مواجهیم و انواع و اقسام افرادی بودن که به نوعی فعالیت سیاسی داشتن در دانشگاه، فعالیت سیاسی منتقدانه داشتن نسبت به دولت و حاکمیت و از ورود به دانشگاه مقاطع بالاتر تحصیلی محروم شدند.
پیش از این در ماه‌های گذشته بارها از سوی اعضای دولت محمود احمدی نژاد و هواداران او در سپاه و بسیج بر افزایش نقش فعالیت بسیجیان در دانشگاه‌ها تاکید شده است. در این میان پرسشی که مطرح می‌شود آن است که نتیجه ورود 40% بسیجیان به دانشگاه‌ها چه خواهد بود؟ مسئول روابط عمومی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت:
عملاً شما نتیجه اعمال این سیاست ها رو میتونید تصور کنید که در 4 سال 5 سال آینده خودش رو نشون میده. ظرفیت دانشگاه ها رو با یک نیروی عقیدتی خاص پر میکنن، نه با یک نیروی علمی، آموزشی، پژوهشی و بر اساس این جور معیارها. و بنابراین پایگاهی میشه دانشگاه برای اعمال نفوذ برخی جریان های سیاسی خاص و محدود به یک نوع گرایش و تفکر مشخص میشه.
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته و نوشته است با اعمال سهمیه 40% برای بسیجیان، دانشگاه‌های ایران با افت شدید کیفیت آموزشی و پژوهشی روبرو خواهند شد.
گزارشی بود از بهروز کارونی در ارتباط با اعتراض دفتر تحکیم وحدت به احتمال اختصاص یافتن سهمیه ویژه برای ورود بسیجیان به دانشگاه‌ها. رئیس اتاق بازرگانی تهران که از مقامات اصلی نزدیک به حزب مؤتلفه از حامیان دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شود، اعلام کرده که در 3 ماه گذشته 195 هزار نفر در ایران بیکار شدند. در این باره بیشتر می شنویم از مهرداد سپهری.
همایش بررسی بحران مالی جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران که از سوی فعالان اتاق بازرگانی تهران و جمعی از کارشناسان اقتصادی تشکیل شد، به گفته برخی روزنامه‌های صبح تهران در عمل تبدیل به جلسه‌ای دیگر برای بروز انتقادهای شدید به سیاست‌های اقتصادی دولت شد. در این همایش یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران میزان افراد بیکار شده در 3 ماهه گذشته را 159 هزار تن اعلام کرد و افزود که ایران در سال آینده با بحران عظیمی مواجه خواهد بود. نکته‌ای که دکتر شاهین فاطمی اقتصاددان و استاد دانشگاه‌های پاریس نیز بر آن تاکید می‌کند.
یکی از خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌هایی که بنده دیدم اینه که به طور مسلم در سال آینده جمهوری اسلامی 25 هزار میلیارد تومان یا 25 میلیارد دلار کمبود بودجه خواهد داشت و این مسئله بسیار بسیار ایجاد زحمت خواهد کرد هم برای مردم و هم برای حکومت.
این وضعیت را در بازارهای مالی تهران نیز به طور مضاعفی میتوان دید و آنگونه که دکتر علیرضا احمدی کارشناس بورس و تحلیلگر اقتصادی در تهران میگوید، سقوط شدید قیمت بازار سهام نتیجه آن بوده است.
شاخص بورس تهران 25% سقوط کرده که این سقوط بسیار بی‌سابقه‌ای بوده که برمیگرده دلایلش به در واقع سوء مدیریت، وجود مدیران کم تجربه و ناپخته در رأس سازمان بورس. شما آمار EPS و سود اعلامی شرکت‌های بورس رو در چند ماه اخیر نگاه کنید، می‌بینید واقعا بحران اقتصادی به ایران هم سرایت کرده، چون اقتصاد ایران اقتصاد به شدت تک محصولی و وابسته به نفت هستش و همین الان پیش بینی میشه که ایران در سال آینده حدود 30 تا 40 میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشه.
آمارهای رسمی دولت نرخ بیکاری را 9.5% اعلام میکند، در حالی که کارشناسان آن را به شدت مغایر واقعیت ها میدانند، از جمله تورج ابوذرخانی روزنامه‌نگار در حوزه مسائل کارگری در تهران.
هفته اخیر کارگاه پایین دستی یه چیزی نزدیک به 30% نیروی کارشون رو تعدیل کرده. اینم به خاطر اینه که واقعا از هزینه های تولید بر نمیان. اولین کاری هم که میکنه اینه که نیروی کارشون رو تعدیل کنن.
آنچه که باعث وخامت بحران بیکاری در ایران شده، مسائل متعددی است که دست کم 2 مورد اصلی آن از نظر کارشناس اقتصادی ساکن تهران علیرضا احمدی، مدیریت ضعیف و واردات بی‌رویه است.
عواملی که در تشدید بیکاری مؤثر بوده، یکی برمیگرده به سوء مدیریت در ساختار اقتصادی کشور. ما در ساختار اقتصادی کشور، در ساختار کلان اقتصادی ایران فاقد مدیران تکنوکرات، حرفه‌ای، کارآمد و کارکشته هستیم که بتونن بهره‌وری نهادهای تولید رو ارتقا بدن، ضایعات رو به حداقل برسونن و بازدهی و سوداوری رو بیشینه سازی بکنن. از طرف دیگه واردات بی رویه کالا از کشورهای خارجی باعث بروز بحران در صنایع داخلی شده. الان من خودم در بسیاری از شرکت‌های بورس شاهد بودم که برای جبران کاهش سوداوری دست به تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگرها زدن.
از جمله تلاش‌های دولت برای مهار بیکاری در ایران طرح بنگاه‌های زود بازده بوده است، طرحی که به اعتقاد جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بی‌نتیجه ماند.
سیاستی بود از طرف دولت برای لاپوشانی فقر و بیکاری موجود در جامعه و در واقع یه تحرکی بوده از طرف دولت برای اینکه از این شاخه به اون شاخه فقط بتونه بکنه، وگرنه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. جامعه ایران، اقتصاد ایران به شدت فلج بحران زده است. طبق آمارهای خودشون حدود 25 میلیون تومان پول لازم هست که یک شغل به هر حال راه بیفته تو این جامعه، ولی اونجا که میان وام میدن، مثلا به عنوان مثال به کارگران نساجی کردستان اخراجیاشون پارسال وام دادن که اینا برن خود اشتغالی ایجاد بکنن، بعد کدومشون 10 میلیون تومان وام دادن. یه کارگر که اخراج شده با 10 میلیون تومان میخواد چیکار کنه؟ حتی نمیتونه اون وام رو باز پس بده.
از دیگر مباحثی که در همایش بررسی بحران مالی جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران مطرح شد، مسئله ای بود برخلاف آنچه که تاکنون مسئولان اقتصادی دولت سعی بر گفتن آن دارند. دکتر شاهین فاطمی:
این بحران اقتصادی جهانی که در بد و امر گفتن هیچ مسئله برای ایران اشکالی ایجاد نمیکنه، کاملا خلاف حقیقته. یکی از مهرزترین حلقه هایی که اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی متصل میکنه همون صادرات نفت. وقتی که تقاضا برای نفت به علت رکود اقتصادی به این چنین وضعی سقوط بکنه که بهای نفت از 147 دلار هر بشکه به زیر 40 دلار برسه، این اولین و مؤثرترین نتیجه بحران اقتصادیه.
دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس نزدیک به هیئت مؤتلفه اتاق بازرگانی تهران، در همایش دیروز وضعیت اقتصاد ایران را این گونه جمع‌بندی کرد: در حالتی نیمه بحرانی قرار داریم و اوضاع در حال بدتر شدن است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و در اینجا نگاهی داریم به مروری بر چند خبر ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه دور اول از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های سال 2011 آسیا، روز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال ژاپن با نتیجه 2-1 یمن را شکست داد. این دیدار از گروه اول این بازی‌ها به میزبانی ژاپن انجام شد. دو تیم دیگر این گروه یعنی هنگ کنگ و بحرین روز چهارشنبه به مسافه یکدیگر می‌روند. روز چهارشنبه همچنین دو دیدار دیگر در جام ملت‌ها در دستور کار است که طی آنها امارات به میهمانی مالزی می‌رود و چین میزبان ویتنام است. این مسابقات با شرکت 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود. تیم فوتبال ایران که در گروه پنجم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های تایلند، سنگاپور و اردن قرار دارد، روز نهم بهمن ماه به مسافه تایلند خواهد رفت. در دومین روز از رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا، روز سه‌شنبه رافائل نادال اسپانیایی، سید شماره 1 تنیس جهان، در اولین دیدار خود به راحتی و در 3 گیم پی در پی کریستوف روشو از بلژیک را شکست داد. در یک بازی مهم دیگر روز سه‌شنبه، لیتون هویت، تنیسور صاحب نام استرالیایی، در یک دیدار 5 گیمه 2-3 مغلوب فرناندو گونزالس شیلیایی شد. در قسمت زنان هم طی چند دیدار مهم، سرنا و ونوس ویلیامز آمریکایی، النا دمنتیووا از روسیه و پتی اشنایدر از سوئیس با پیروزی بر حریفان خود به دور دوم صعود کردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در یک نظرسنجی اینترنتی نام 11 بازیکن برتر سال 2008 میلادی را اعلام کرد. ایکار کاسیاس، کارلوس پویول، ژاوی و سرجیو راموس از اسپانیا، جان تری و استیون جرارد از انگلیس، فیلیپ لام از آلمان، فرانک ریبری از فرانسه، کاکا از برزیل، لیونل مسی آرژانتینی و کریستیانو رونالدو از پرتغال 11 بازیکن برتر فوتبال جهان در سال 2008 از نظر کاربران سایت فیفا هستند. و کاکا، بازیکن برزیلی تیم آس میلان ایتالیا، به درخواست باشگاه منچستر سیتی انگلیس برای پیوستن به تیم فوتبال این باشگاه پاسخ منفی داد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، هواداران کاکا در محل اقامت وی در میلان ایتالیا مصرانه از وی درخواست کردند که قید رفتن به انگلیس را بزند و در آسه میلان باقی بماند. باشگاه منچستر سیتی هفته گذشته با یک پیشنهاد اغوا کننده 125 میلیون یورویی خواهان به خدمت گرفتن کاکا شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با برنامه ویژه صدای شما، اما تا آن لحظه یادآوری می‌کنم که وبسایت ما حتما سر بزنید به آدرس radiofarda.com.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه است به وقت تهران. با سپاس از شمایی که از ابتدای این مجله نیمه شب همراه ما بودید و با سلام به شمایی که از هم‌اکنون به ما پیوسته اید، پیش از پی گرفتن ادامه برنامه بار دیگر توجهتان را به مروری بر چند خبر مهم جهان جلب می‌کنم با حسین قویمی.
با درود فراوان، باراک اوباما بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت واشنگتن به عنوان 44مین رئیس جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد. آقای اوباما در نیمروز سه‌شنبه با ادای سوگند رسمی ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of president.
دقایقی پیش از باراک اوباما، جو بایدن معاون رئیس جمهوری نیز سوگند یاد کرد. صدها هزار نفر از نقاط مختلف آمریکا برای حضور در این مراسم تاریخی به واشنگتن رفتند. پرزیدنت اوباما خطاب به جهان اسلام گفت: بر پایه منافع دو جانبه و احترام متقابل ما در جستجوی راه تازه‌ای به پیش هستیم. آقای اوباما پس از انجام مراسم سوگند در سخنرانی خود به جهان وعده داد که آمریکای جدید به صدای همه گوش می‌کند. و بعد از ظهر سه‌شنبه پس از ورود پرزیدنت اوباما به کاخ سفید، رهبران اروپایی از آغاز دوران 44مین رئیس جمهوری آمریکا استقبال کردند. میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت امید دارد که آقای اوباما مانند همتای پیشین خود در برخورد با مشکلات از بکار بردن قدرت هراس نداشته باشد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری تازه آمریکا را رهبری خواند که قصد دارد مشکلات جهان را حل کند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، گفت مشتاق آغاز کار پرزیدنت اوباماست تا بتواند با او جهان را تغییر دهد. سیلوی یا برلسکونی، نخست وزیر ایتالیا که کشورش ریاست دوره‌ای گروه موسوم به G8 یا 8 کشور صنعتی جهان را بر عهده دارد، برای حل مشکل بحران اقتصادی، مناقشات خاورمیانه و افغانستان با آقای اوباما پیشنهاد همکاری فوری داد. در همین حال منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنشی محتاطانه اظهار امیدواری کرد که اوباما در مورد ایران راه درست را انتخاب کند. و در خبری دیگر، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، دکتر آرش و کامیار علایی به اتهام ارتباط با پرونده موسوم به براندازی نرم در واقع در ایران به زندان محکوم شدند. بر اساس رأی دادگاه، دکتر آرش علایی به تحمل 6 سال زندان و دکتر کامیار علایی به تحمل 3 سال زندان محکوم شدند. مسعود شفیعی، وکیل برادران علایی، در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه این حکم نهایی نیست، گفت من فرصت 20 روزه‌ای برای اعتراض دارم و ایرادات اساسی به دادنامه دارم و یقین دارم که این حکم نقض خواهد شد.
البته این رأی قطعی نیست و طبیعتاً من به اون اعتراض خواهم کرد. فرصت 20 روزه‌ای داریم برای اعتراض.
دوشنبه گذشته مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران از محکومیت این دو برادر در پرونده‌ای مرتبط با طرح براندازی نرم در ایران سخن گفته بود. آقای تمدن؟
با سپاس. حسین قویمی بود با نگاهی به چند خبر مهم و در ادامه برنامه همراه می شویم با ژان خاکزاد برای شنیدن برنامه ویژه صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی‌فر در کنار من در استودیوست و منو در ارائه این برنامه یاری میده. سلام امیر.
سلام جان، سلام به تو و به همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز مثل همیشه اول میریم به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن
و بعد هم سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم
و بعد نوبت میرسه به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا
که به مشکل نان در ایران اختصاص داره. پس در 23-24 دقیقه پیش رو با ما بمونید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
بسیار بسیار خوشحالم و امیدوارم که رئیس جمهور شدن اوباما باعث نزدیک شدن شما به ما باشه. انشالله ایران آزاد بشه. بسیار بسیار متشکرم و خوشحالم با امید دیدار.
همونجور که از اسم آقای اوباما پیداست، اوباماست. امیدوارم که هم نام و همگام با اسمش با ما و همه مردم جهان باشه. تبریک میگم ریاست جمهوری براک اوباما.
ناصر هستم، از آلمان تماس میگیرم. میخواستم در رابطه با مشکل عرب اسرائیل نظر خودم رو اعلام بکنم. از اونجایی که این مسئله 60 سال طول کشیده و هنوز به یک راه حل قطعی نرسیدیم، تنها راه مسئله تشکیل دو تا دولت دموکراتیک در کنار هم هست که هم مردم عرب و هم اسرائیل به شکل صلح‌آمیز و دموکراتیک در کنار هم زندگی بکنن. مرسی، خداحافظ.
من بچه تبریزم، شغلم راننده بیابانیه. من همین الان آقا 21 دیما نوبت زدم تو پایان اعلانبار تبریز، 10 روز اینجا خوابیدم نوبت بار به هم برسه. بندر عباس قبل تاسوعا عاشورای حسینی بودم، تو اعلانبار بندر عباس شلوغی را انداختم، این حکایت بومی و غیر بومی بازی را انداختم خارج نوبت، بار میگیرم میذارم میرم. همین حکایت تو استان گیلان شهر بنزلی هم هستش. آقا من اونجا غیر بومی هم، خب میبینم که تو تبریزم غیر بومی حساب میشن، همون سیرجانی، همون شیرازی، همون بندر عباس بار کانتینر میگیره میاد استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز، از خودش شهر تبریز اطراف تبریز دوباره بار میگیره، بلافاصله برمیگرده میره بندر عباس. کار کرده اون کجا و کار کرده من کجا؟ اونم داره قسط میده، منم دارم قسط واسه لیزینگ قسط میرم. این بی‌عدالتی تو ایران از کجا سرچشمه میگیره؟ چرا باز اینطوریه؟ حق من چی میشه این وسط؟ حق من و امثال من چی میشه این وسط؟
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
امیر، پیش از اینکه به بخش وبسایت برنامه امروز صدای شما صدای فردا بریم، بعد نیست به صدای این شنونده گوش کنیم.
از ایران زنگ میزنم، شهرستان نکا. مستقیما میخواستم از رادیو فردا صحبت کنم. با تشکر.
خب من باید به این شنونده عزیز رادیو فردا بگم که دوست عزیز، اگر دوست دارید واقعا ما باهاتون تماس بگیریم و بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، لااقل یه شماره تلفنی از خودتون برای ما بذارید. اگر صدای ما رو میشنوید و صدای خودتون رو هم شنیدید، یه شماره تماسی از خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا بذارید که بتونیم باهاتون تماس بگیریم.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. امیر، در وب یک خبرهایی مثل که
تغییر و تحولاتی قرار هست توی وبسایت رادیو فردا ایجاد بشه، یعنی شکل ظاهریش کاملا تغییر میکنه، ولی من توصیه میکنم که زیاد در موردش توضیح ندیم که یه سورپرایزی باشه برای شنونده ها و بینندگان وبسایت.
سوال بخش شما چه فکر میکنید در وبسایت رادیو فردا به بحران غزه اختصاص داشت و تعداد زیادی از کاربران نظرشون رو در وبسایت رادیو فردا منتشر کردن.
یکی از کاربران سایت رادیو فردا به اسم اردشیر از شوش برای ما مینویسه: به نظر من فهماندن اسرائیل به اینکه فلسطینی ها نیز انسان هستند و حق حیات دارند باید توسط سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر انجام گیرد. یکی دیگر از کاربران وبسایت که ننوشته از کجا و اسمش رو هم ننوشته میگه: باید حماس را خلع سلاح و از بین برد، چون مردم فلسطین جور این گروه تروریستی را باید بکشند و به بدترین وضع کشته شوند. این شنونده میپرسه: چرا باید اینطور باشه؟ یکی دیگر از کاربران وبسایت رادیو فردا به اسم مسعود از تهران مینویسه: در مورد جنگ غزه اگر حکومت ایران خودشیرینی نمی‌کرد، جنگ زودتر از اینها تمام می‌شد. در ضمن برای اکثر مردم ایران مسئله غزه مهم نیست و این دولت ایران است که دایه مهربان‌تر از مادر است. این کاربر وبسایت ما در ادامه مینویسه: من تا یک سال پیش بسیجی بودم، ولی الان با توجه به موقعیت و مشکلات زندگی فهمیدم باعث کل مشکلات ایران مسئولان ایران هستند.
دوستان، اظهار نظر کاربران وبسایت رادیو فردا هم اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما میتونید از سه طریق با ما در تماس باشید.
از طریق تلفن به این شماره 00420221124113،
از طریق پیامک با شماره تلفن 20420603-874-150
و یا از طریق ایمیل به این نشانی info@radiofarda.com.
در انتظار پیام های شما هستیم.
و جان، در آخرین صفحه برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم به بحث آزاد برنامه این هفته که به مشکل نان در ایران اختصاص داره.
سه شنونده در این برنامه شرکت کردند. رسیدیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. در حال حاضر دو شنونده روی خط تلفنی رادیو فردا قرار دارند: رضا و اسفندیار. از هر دوی شما من سپاسگزارم و سلام میکنم به شما اسفندیار و رضا.
رضا هستم، راننده از استان فارس.
من اسفندیار هستم، از تهران مغازه‌دار هستم.
دوستان، همانطور که هفته گذشته شنیدید، سوال برنامه شما چه فکر میکنید اختصاص داشت به مشکلاتی که برای نانواها و اصولا نان در ایران به وجود اومده. سه تا از نماینده های مجلس شورای اسلامی ایران از سه شهر مختلف ایران از مشکلاتی گفتند که در مورد نان در شهرهایشون به وجود اومده و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و همینطور خبرگزاری مهر گزارش دادند که قیمت نان در شهرهای مختلف خصوصا شهر تهران خیلی بالا رفته. من از شما دو شنونده گرامی رادیو فردا سوال میکنم که مشکل نان رو شما در ایران الان دارین لمس میکنید یا نه؟ اول با اسفندیار شروع میکنیم، بفرمید.
بله، ما حقیقتش با مشکل نان کم و بیش دست و پنجه نرم کردیم میکنیم، چون نونها از بعد از انقلاب کیفیتش خیلی پایین اومده. نون سنگک مثلا با فاصله دو تا خیابون از 100 تومن 200 تومن 300 حتی تا 400 تومن اختلاف قیمت داره. تأثیر خیلی زیادی هم میذاره تو زندگی ما و به خاطر همین دولت از اولش با ایجاد سوبسید، با ایجاد قوانین غلط مثل تغییر تولید، تغییر از تنوری به سرای گردان، کیفیت نون آورد پایین، بی اندازه تو قیمت نون تاثیر گذاشت، تولید نون رو برای نانوا بدون بهره کرد، سودی برای نانوا نداشت و همین موضوع باعث شد که صفوف نون از پشت مغازه‌های نانوایی به مغازه‌های خالص تغییر مکان بده و به جای اینکه از نونوایی ما نون رو تهیه بکنیم، الان بیشتر به صورت بسته‌ای از مغازه‌ها می‌گیریم.
حرفای اسفندیار رو شنیدید رضا، شما مشکل نان رو چگونه احساس کردید؟
جوری بگم مسئله رو مطرح کنم خدمتتون که نون تو ایران به معنای فیزیکیش پیدا میشه، هنوزم پیدا میشه، هر چند مشکلات داره، ولی به نظر بنده یه مشکلی ملت ایران دارن که به معنای واقعی کلمه نون ندارن که بخورن. الان یه روزی سر هر سفره ایرانی که میرفتیم، سفره های سنتی و رنگین و فرمسمای ایرانی، چندی نوع غذا اگه نبود حداقل یکی دو نوع غذای متنوع بود، ولی الان یارو نداره، مجبوره که نهارش و شامش رو مثل قبل نمیتونه تهیه کنه و سرو کنه. یا چیکار میکنه؟ یه بسته نون اگه در مغازه بگیره یا در نونوایی اگه بتونه تهیه کنه چند تا دونه نون بگیره به ببره خونش، امشب با یه چیز ساده ای نظیر املت میتونی بگذارونه، فردا دورش به همین منوال با یه دونه سوسیس باشه، همبری باشه، چیزی باشه. من خیلی از سفره های رنگین رو تو خیلی از خونه ها دیدم که برچیده شده. مشکل ما ایه در نونوایی میریم، اگه بخوایم 500 تومن نون بگیریم، ما نون بازاری ماشینی رو از دونه 1 تومن خودم خریدم تو همین چند سالی که عمر از خدا گرفتم، الان میگن 23 تومن، ولی قانونا ما 100 تومن میگیم نونوایی 4 تا دونه نون به ما میده، چون میگه پول خرد نیست 8 تومن دیگه شو بهمون برگردونه، میشه دونه 25 تومن. این پول کیفیت نداره، نه سی سوخته نه دیگه هم خمیره و نپخته، باعث درد معده برای مصرف کننده میشه.
رضا با تشکر از پاسخی که دادید، در اینجا من می‌خواستم که یکی از کسانی که اصلا کارش نان و نانوایی، کارگر نانوایی، ما الان موفق شدیم که ارتباطمون رو باهاشون برقرار بکنیم و من ازشون سپاسگزارم که وقتشون رو دادن که در این برنامه شرکت کنن و اونا هم از مشکلات صنف خودشون بگن چه مشکلاتی اونا دارن. حالا بریم سراغ این دوست عزیز ما که کارش همینه، کارگر نانوایی.
بله، بالاخره تجربه‌تون این کار
بیشتره. دقیقاً. اجازه بدید من سلام کنم به شنونده‌ای که همکنون به ما پیوستید. اسم شما چیه؟
من شاهین هستم.
خوش آمدی به برنامه صدای شما، صدای فردا، به بحث آزاد.
خیلی ممنون.
در نانوایی مشکلات چی هست؟ شما از مشکلات صنف خودتون برای شنوندگان ما بگید، بفرمایید.
مشکلات ما کلن اینه که جز این قیمت نان، جز آنالیز قیمتی دولتیه، یعنی قیمتیه که دولت تعیین میکنه، دستمزد کارگر دولت تعیین میکنه. کارگر با روزی 8000 تومان از ساعت 5 صبح تا ساعت 7 شب حالا سزاواره به خاطر 8000 تومان که بخواد بیاد بهترین نونم تحویل مردم بده؟ اون وقت از این ور با این زحمت این نون آماده میشه کیلو 100 تومان، بعد نون خشکش در مغازه میخرن 200 تومان. اصلا مدیریت غلطه. اگر قراره که نونی که آماده بشه به نون خشکی تحویل داده بشه، خودی برابر سود میکنه. تا رقابت به وجود نیاد کیفیت و بازدهی خوبی نخواهد داشت.
شاهین جان، شما الان اشاره کردید که باید به همون سوی اقتصاد آزاد بریم. راه حل این مشکلات چی هست اسفندیار؟
من سلام عرض میکنم اول خدمت آقا شاهین که تازه به جمع ما پیوستن و ایشون کارگر زحمتکش نونوایی هستن و نگفتن که کارگر چه نونوایی هستن و مال کدوم استان هستن. مشکلات نان، چون من اولش 20 سال پیش توی نونوایی فانتزی برای مدت 3-4 سال کار کردم، منتها از اون موقع تا الان خیلی تغییرات اساسی توی تولید نون به وجود اومده. عمده‌ترین تغییراتی که به وجود اومده الان، زحمتکشی که توی نونوایی کار میکنه، چه نونای سنتی چه فانتزی، درآمدش خیلی ناچیزه. 5 نفر 6 نفر توی نونوایی کار میکنن، کل درآمد ماهانه شون مثلا 5-6 نفر به 800 تومان نمیرسه، در حالی که اجاره اون مغازه رو بعد ماهانه 800-900 1 میلیون بدن. یعنی بیشتر از اون چیزی که خود این تعدادی که دارن زحمت میکشن باید به صاحب اون مغازه اجاره بدن. با تولید اون نان به اون قیمتی که بهشون ارائه میشه، بهشون تعرفه میدن، نمیتونن سودی رو در بیارن که حتی پول کارگراشون رو در بیارن، چه برسه به اجاره. بعد ناچار میشن آرد رو آزاد بفروشن. این با آرد آزاد وارد بازار آزاد میشه، یه سری مشاغل دیگر به وجود میاره، ولی در اون طرف آسیب جدی میزنه به اقتصاد خانواده ها، چون این آرد میره به محلهایی، به مناطقی که واقعا فقیرن، فقیرتر از اون مناطقی هستند که آرد سهمیه میگیرن.
معذرت میخوام.
بخشید.
الان خب اگه به این فرمایشی که جنابالی میفرمایین که این کارگران زحمت کش با این حقوق ناچیز اینا، خب لااقل دولت یه حمایتی بکنه. من الان باید ماهیانه 50000 تومان پول بیمه بدم. پول کدام قانونی، کدام کشور اینو تایید کرده که آقا من از این ور باید بیام 30% 40% پولم پول بیمه رو پرداخت کنم؟
صدای شاهین رو شنیدیم. اسفندیار در شروع صحبتهاش پرسید شما کارگر چه نانوایی، چه نونی هستید؟
نون لواش گردون بن همدان. شاید در کل ایران نون همدان تک باشه،
شهرستانا نونشون بهتر از تهرانه.
در تهران همین الان در گزارشی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا داده و همینطور خبرگزاری مهر، اشاره میکنن که قیمت نان در تهران در محلات مختلف با همدیگه اختلاف داره. مثلا اگر به شمال تهران بریم، قیمت یک نان سنگک میرسه حتی به گفته خبرگزاری مهر به 800 تا 1000 تومان. این اختلاف قیمت از چی هستش؟ شاهین شما بفرمایید.
استان همدان 75 تومنه، سراسر استان 75 تومنه
نون سنگک در همدان 75 تومنه.
بله، سراسر همدان.
پس دلیل این اختلاف قیمت در شهرهای مختلف چی هست؟
آقا شاهین راست میگن، در شهرستان ها این کنترل هنوز میشه، ما مشکلی که از اول انقلاب داشتیم این بود که هر روزی که گذشت روز به روز وضعیت معیشت رو به قهقرا رفت، یعنی روز به روز گسست بیشتر شد، روز به روز اختلاف طبقاتی بیشتر شد. حالا نمیشه اینو بگیم از همون اول، شاید ما تا سال 70 هم به یه شکلی معیشت در حالت انسجام بود.
رضا شما میخواید صحبت کنیم، بفرمایید.
عرض میکنم اینکه فرمودید چرا شمال تهران با جنوب شهر یا جای دیگه یا دو تا خیابون پایین‌تر دو تا محله پایین‌تر فرق میکنه، به نظر من علتش اینه که چون من تو محیط کوچیک خودمون تجربه کردم، من اگه یه روز برم در نونوایی به اون شاطرش، به اون کسی که ما میگیم پاچال داره پشت دخله، 100 تومن اضافه‌تر بدم، اگه 1000 تومانی دادم سه تا نون سنگه که دونه 100 تومانی میخوام بقیه‌شو طلب نکردم، دفعه بعد که رفتم به من بهترین نونشو میده، سعی میکنه کندت بزنه، سعی میکنه یه نون خوشگل بر اومده خوب بهم بده، یه نون فتی بهم نده. حالا شمال شهرم به نظر من چون مردمی هستن که از لحاظ طبقاتی سطح زندگیشون بالاتره و درآمدشون بهتره و بهتر میتونن از مخارج بر بیان، نونبان میدونه براش نمیچرخه، میگه که اگه تو شمال شهر نونوایی دارم گرون بدم، حتی یارو امکان داره دنبال این مساله نباشه، بخواد بره تعذیرات رو شکایت کنه و بیگیری کنه. و میرسیم به یه جایی که من یه زمانی تو دبیرستان، الو
بفرمایید صداتون میشتم،
بله خارجی داشتیم، فکر میکنم که یکی از کتابم زرگل مثل چینی بود یا انگلیسی نمیدونم، فکر میکنم چینی بود، که زمانی که نهنگه میاد ماهی میخوره، ماهی میاد ماهی کوچیکتر رو میخوره، ماهی کوچیک مجبور میشه لجن بخوره. الان هم مملکت ماهیه، سلسله مراتب از بالا اونی که دستش بازتره میاد در نونگوی 1000 تومن میده 2 تومن میگیره، عین خیالش هم نیست. فکر من نوعی که کارمندم، کارگرم، رانندم، بقالم و درآمدی ندارم فکر منو نمیکنه، او باعث میشه که نونوا طبق نونی که به آقای سرمایه دار یا بالا شهری یا به قول معروف های کلاس داده به منم بخواد اونجوری نون بده، یک داد من در میاد.
شاهینم ما باید بفهمید در رابطه با ایشون که صحبت کردن آقا رضا، عرض کنم خدمتتون شهرستان ها کنترلی که میفرمان آقای اسفندیار واقعا انجام میشه، ولی تهران از آقا رضا سوال بفهمید، شما بفهمید که مثلا بالای شهر تمام نونواها که نون 800 تومن 600 تومن نمیدن، نون 100 تومنیش هم هست، منتها اون نونوایی که نون میده 800 تومن از خودشونه، اون نونو که بعد بره 100 تومن اون بدبخت بیچاره هست.
بله بذارید ببخشید
اسفندیار، شما میخواستید پاسخ بدید به صحبت‌های شاهین، بفرمایید.
هم به آقا رضا هم به آقا شاهین، به این خاطر که مشکلی که الان ما توی جامعهمون داریم یکی اختلاف اصنافه، یعنی اصلا اختلاف بین مردم نسبت به همدیگه بدبین شدن، این بدبینی بین خودشون نبوده، در واقع از بالا بهشون تحمیل شده، یعنی یه زمانی خار با فروش سیگار رو بهش میدادن میگفتن توضیح کن، این توضیح میکرد بین مردم، و چون میدید مثلا یه کسی نمیتونه تو این صف بیاد این سیگار رو میذاشه گوشه ای بعدن بهش میداد، چون میدید مشتریشه، میومدن اینو میگرفتن میگفتن آقا این سیگار رو میخواسته آزاد بفروشه، میخواسته گرون بفروشه، اینو پرچم میذادن در مغازش وسواس میکردن توی منطقه، بعد از برگشت این آقا به مغازش با 4 نفر دور اطرافیاش میتونست مسئله رو توضیح کنه، ولی یه محله رو که نمیتونست توضیح کنه. این بود که ذره یه اختلافی بین مردم بروز کرد با این سیاست ها، که مردم نسبت به هم دیگه بدبین شدن.
آقای اسفندیار معذرت میخوام، الان شما که میفرمایی اینجوریه فرمایش شما کاملا متینه، ولی به این شکل هم نیست، الان تو استان ما هم هستن که مثلا از خودشون مغازه داره 15 تا سهمیه میگیره، تمام نونواها میگیرن 10 تا و 8 تا.
میخواستم عرض کنم آقا شاهین، این اتفاق هم واسه هستش، واقعیت اینه که شما اون که گفتید یه مغازه مال خودشونه، خودیه، کسی رو داره، یه نفر برادری، خواهری، نمیدونم دامادی، کسیشون تو سیستم کار میکنه، یه آدم با نفوذیه، این هم واقعا وجود داره و واقعا پارتی تو کشور ما شدیداً اعمال میشه. من خودم تو خیلی از اصناف کار کردم، پدرم حضور در دست دادم و ناچار شدم خودم وارد مغازه‌داری بشم، کار با فروش بودم، چاپخونه کار کردم، نونوای فانتزی کار کردم، رانندگی، حتی تو سیستم‌های دولتی، تو بنیاد شهید، توی شهرداری، توی مخابرات و در تمام سیستم‌های حکومتی من دیدم که اگر مثل خودشون نباشی، مثلا رشوه بگیری، مثلا چشم‌پوشی کنی، حقوق یه نفر رو دارن پایمال می‌کنن، اگر بتونی این کارو بکنی باهاشون می‌گیرن، روز به روزم به ارتقا میدن، ولی اگر نتونی سریع ردت می‌کنن.
بحث آزاد، برنامه صدای شما صدای فردا رو می‌شنوید که سه شنونده رادیو فردا آزادانه با همدیگه به بحث نشستن. به پایان برنامه داریم نزدیک می‌شیم، یک نتیجه گیری یه کلی بکنیم و برنامه رو به پایان ببریم. اول با شاهین شروع بکنیم.
نتیجه گیری ما مدیریتمون درست نیست.
از روز اولم درست نبوده و نخواهدم شد. چرا؟ چون هر کس که میاد به عنوان مسئول، به عنوان مدیر که بخواد کاری انجام بده، فقط به منظور اینه که جیب خودش و اطرافیه خودش رو تأمین بکنه. ممنونم، سپاسگزارم ازتون.
با سپاس از شما و نتیجه گیری اسفندیار.
مشکلاتی که زنجیره وار دست به دست هم داره، همونجوری که گفتم نونوایی هم مشکلات خاص خودش رو داره مثل بقیه اسنام. این که بخوام یه طرح کوچولویی رو یه طرحی رو بتونم بگم که بشه الان این مسئله رو حل کرد، این بهترینش اینه که از این وضعیت خارج بشه. هر کسی نونوایی رو داره خودش اداره بکنه، کارگرش خودش بذاره، از این وضعیت اجاره دادن و از این وضعیت خارج بشه تا نونوایی به یه سودی برسه که نونوا دلش بیاد این نونو، حتی اگه شده رو هر نونی 5 ثانیه 10 ثانیه بیشتر وقت بذاره تا کنارش خمیر نده، تا نون خوب پخته بشه، وضعیت بهتری پخته بشه، تا کیفیت نون بالاتر بره، وضعیت پخش کردن آرد و بدون در نظر گرفتن آشناییت، بدون در نظر گرفتن که اینجا پایتخت، اونجا یه روستاست، اینجا رو باید دریابیم، اونجا رو حالا اگر صدای کسی در بیاد طوری نمیشه.
سپاسگزارم اسفندیار، چون زمانمون کوتاه، به پایان برنامه نزدیک میشیم، میخواستم نتیجه گیری رضا رو بشنویم.
والا به نظر من بیان نونوایی ها رو واگذار کنن به افرادی که متخصص این کارن و بیان اگه توی نونوایی یه آقای ثروتمند اومده دو تا سه تا واحد نونوایی تأسیس کرده، بیان این نونوایی رو به آقا بگن آقا شما باید حتما بری اجاره 4 نفر خباز که تو صنف خبازا سابقه کار دارن، تو واحد صنفی خبازی اسمشون ثبت شده، اونجا پرونده دارن و نونوایی ها رو کلن بدن دست افرادی که از قدیم از حداقل چندین سال توی واحد بودن و فرد بودن تو واحد خبازی ها. اگه نونوایی ها رو فقط بگیم دست افراد نونوا واگذار بشه به خود افراد نونوا، فکر میکنم بهتر از پس این مسئله برمیان.
سپاسگزارم از هر سه شما. و در اینجا امیر محمد تازه، ببخشید محمد زرقامی، تهیه کننده برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان در رادیو فردا، داخل استودیو شد. همیشه در باز میکنه میاد تو امیر.
بله، با همون لبخند همیشه گیش محمد، خیلی خوش آمدید.
خیلی
ممنون
از یک خبر خوبی با شرمنده ها صحبت کنی. شرمنده های برنامه خوبت.
بله، برنامه نگاه تازه مسابقه ای داره که ما ماهاست داریم انجام میدیم. مسابقه ماه ما هم ادامه داره تا پیش از سالگرد انقلاب بهمن 1357 که 30 سالگردشه و شنونده ها میتونن در 5 سطر برای ما بنویسن در این 30 سال چه اتفاقاتی به نظرشون افتاده و انقلاب به چه مسیری رفته. داورهای همین برنامه داره که
چه کسانی هستن داورها؟
داورهای ما،
من داریوش همایون در 1307 در تهران به دنیا آمدم، در یک خانواده دوای متوسط. تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدی 1 توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب از بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است. من
من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگار تازه سیدی مجیکی باشن از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
سپاس. محمد زرقامی بود، تهیه کننده یه برنامه موفق نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان. خب محمدم که از استودیو رفت و نوبت میرسه که یواش یواش با شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم.
و من امیر زمانی فر به اتفاق ژان خاکزاد با همه شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوبی برای همتون آرزو میکنم
تا برنامه هفته آینده.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته مقامات مسئول بیش از 100 فیلم در انتظار دریافت مجوز نمایش در سینماهای ایران هستند. سینمای ایران را در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما بود، برنامه ویژه صدای شما صدای فردا که همکارم ژان خاکزاد را تهیه کرده بود و به موضوع کمبود نان در ایران اختصاص داشت. یادآوری میکنم که تکرار این برنامه را فردا در بخش خبری ساعت 13 به وقت تهران خواهید شنید. مجله نیمه شب ما در اینجا رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، من نیما تمدن و سایر همکارانم در رادیو فردا امیدوارم که روز چهارشنبه خوبی در پیش داشته باشید. ایام بکام. تا لحظاتی دیگر، حسین قویمی شما را از تازه‌های جهان آگاه خواهد ساخت.